افزایش می‌یابد و مشکلات پایان می‌یابد. این یک نیاز مهم است.
او میگوید که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و متوقف شدن صدور ویزا به افغانها، تاجران افغان کالاهایشان را دست دوم و سوم از طریق کمیشنکاران به این کشور میفرستند که در نتیجه مفاد آن کم و مشکلات آن بیشتر است. در این حال برخی از بیماران و محصلان نیز از این اقدام هند خرسند هستند. محمد خان 57 ساله باشنده ی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بیماری قلبی دارد و دو بار در پاکستان عملیات جراحی شده و اکنون دکتران در کابل با او توصیه کردند که جهت درمان بهتر است به هند برود.
خیلی تکلیف دارم، قلبم درد می کند، نفسم تنگ می شود، وزن را بلند کردن نمی توانم. دکتران به من می گویند به هندوستان برو، تداوی آنجا خوب است و دکتران هم خوب هستند.
شماری از دانشجویان افغان که به دلیل عدم صدور ویزای هند تحصیلاتشان ناتمام مانده است می گویند که با دریافت ویزای تحصیلی آرزوهای ناتمام تحصیلیشان برآورده خواهد شد. محمد زمان باشنده کابل که قبلا دانشجوی پوهنتون گجرات هند بود به رادیو آزادی گفت:
به هند که دیر چند سو نشده دا یو خب بدیل شوست.
در هند فرصت های خوبی وجود دارد. این یک بدیل خوب نسبت به پاکستان و ایران است که جوانان بتوانند ویزای تحصیلی را دریافت کنند و در آنجا درس بخوانند. من خودم که تحصیلاتم نیمه تمام مانده است می خواهم ویزا بگیرم و یک بار دیگر در هند درس هایم را ادامه دهم.
شایان ذکر است که این تحول پس از آن صورت گرفته که در این اواخر تماس ها میان حکومت طالبان در افغانستان و دهلی نو افزایش یافته است. پس از درگیری نظامی میان هند و پاکستان، در روز قبل وزارت خارجه طالبان گفت که جیشنکر وزیر خارجه هند برای نخستین بار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با برقراری تماس تلفنی در مورد تقویت روابط دو جانبه، تجارت و ارتقای روابط دیپلماتیک گفتگو کرده است. این وزارت همچنان نزدیک یک ماه قبل در اعلامیه گفت که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با آنند پرکاش نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان در کابل بر علاوه تاکید بر توسعه همکاری های دو جانبه بر تسهیل صدور ویزا تاکید کرده است. این در حالی است که هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 نه تنها صدور ویزا برای افغان ها را متوقف کرد، بلکه ویزاهای صادر شده را نیز لغو اعلام کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدام جامعه جهانی برای پایان جنگ در غزه شده است. مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در پایتخت اسپانیا روز یکشنبه گرد هم آمدند تا اسرائیل را تشویق کنند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. در همین حال خبر می رسد که نزدیک به 40 نفر به تازگی در غزه جان باختند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
مقام‌های صحی در غزه می‌گویند که دست کم 38 نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته در این منطقه کشته شدند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس روز یکشنبه اعلام کرد که از ماه مارچ به این طرف پس از پایان آتش بس نزدیک به 3800 فلسطینی کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. در همین حال یک دکتر فلسطینی گفته است که از میان 10 کودک بیمار 9 تن آنان در حملات هوایی روز جمعه کشته شدند. اردوی اسرائیل در باره جان باختن 10 تن در حملات اخیرش در غزه هنوز چیز نگفته است. در همین حال متحدان اروپایی، اسرائیل و نمایندگان کشورهای عربی روز یکشنبه در نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گرد هم آمدند تا از اسرائیل بخواهند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. وزیر خارجه اسپانیا پیش از آغاز این گرد همایی به خبرنگاران گفت که هدف این گفتگوها پایان جنگ به گفته او غیر انسانی و بی‌رحمانه اسرائیل در غزه است. و افزود که به کمک های بشر دوستانه به غزه باید بدون قید و شرط اجازه داده شود. در این نشست مقام های فرانسه، بریتانیا، جرمنی و ایتالیا همراه با نمایندگان مصر، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، مراکش، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی شرکت کرده بودند. نروژ، آیسلند، ایرلند و سلوانیا که مانند اسپانیا دولت فلسطینی را به رسمیت شناختند، نیز در نشست اشتراک کرده بودند. برزیل هم آنجا حضور داشت. اتحادیه اروپا در هفته جاری تصمیم گرفت که بر معامله همکاری با اسرائیل اثر غور کند. وزیر خارجه اسپانیا به خبرنگاران گفت که کشورش شاید فوراً خواستار تعلیق این معامله شود. او همچنان گفت که اسپانیا از شرکایش خواهد خواست تا تحریم سلاح را بر اسرائیل اعمال کنند. این مقام اسپانیایی افزود بعید نیست که بر افرادی که خواهان از بین رفتن راه حل دائمی دو دولت هستند نیز تحریم وضع شود. در نشست دیروز تأکید شد که یگانه راه حل بحران بین اسرائیل و فلسطینیان ایجاد دو دولت است. محمد مصطفی صدراعظم اداره فلسطینی در این نشست گفت که می خواهند به زودی به صلح دست یافته شود که فلسطینیان و اسرائیلی ها یک جا به طور صلح‌آمیز زندگی کنند و ثبات و امنیت در همه منطقه برقرار شود.
بیشتر از خبر.
شماری از مهاجران افغان مقیم ایران میگویند که به دلیل تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان تحت کنترل طالبان در ایران با مشکلات مواجه شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در مشهد از یک هفته به این سو و در تهران نیز از 3 روز به این طرف خدمات کنسولی به آنان ارائه نشده. بیشتر در این گزارش.
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه رفته، 3-4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سرپا وایستاده، آخرم کارمون درست نشده.
یکی از مهاجران افغان مقیم اصفهان است. او میگوید که برای تمدید پاسپورت خود و برادرانش به سفارت افغانستان در کنترل طالبان به تهران آمده بود، اما به دلیل بسته بودن سفارت موفق به دریافت آن نشده است. او به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همشان آواره و در بدر دنبال مدارک هویتی و نمیدانم مدارک بسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت. اینا دو سایت میتن پاسپورت ها بسته است، کسی مراجعه نکنه. اما ما آمدیم.
بسیاری از افغانهای مقیم ایران که قصد سفر به کشورهای غربی را دارند نیز با مشکلات نداشتن مدارک هویتی مواجهند. مونسه عمرزاده فعال حقوق زن و مقیم تهران به رادیو آزادی گفت که آنان برای سفر به کشور مقصد نیازمند کارت تولد نوزادانشان هستند.
بیمارستان ها همچنان بیشتر هستند. اطفالی که تولد میشن به اونا کارت یعنی کارت تولد داده نمیشن. بنابر از این که اسناد ندارن باید مراجعه کنن به کنسول یا سفارت، که فعلا سفارت هم همی اسناد را بند کرده، حتی پاسپورت، تولد کارت، دیگه تذکره، اینا فعلا همه بند است، هم در سفارت هم در کنسولگری مشهد. که ما فامیلایی که طفلکایشان تولد میشه با این مشکلات خیلی دچار هستیم.
این شکایت ها محدود به سفارت طالبان در تهران نیست، بلکه در کنسولگری تحت کنترل آنان در مشهد نیز مشکلات مشابه گزارش شده است. یک افغان مقیم مشهد که خود را یک افسر سابق نظامی دوره جمهوری مخلوع معرفی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنی هم نمیگن مامورین سفارت، ولی مشکلات فوق العاده زیاد خود دارد. به همین اشخاصی که اینا خارج میرن واقعا این یک چانس اصلا از دست میدن، بالاخره ممکن است که اصلا از رفتن باز بمونن. تقریبا مشهد یک هفته میشه، از اول هفته گذشته تا به امروز، یعنی بیشتر از یک هفته شد.
رادیو آزادی تلاش کرد تا از مسئولان مربوط به سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران و کنسولگری آنان در مشهد درباره دلیل تعلیق خدمات کنسولی و شکایت‌های افغان‌ها بپرسد، اما سبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و روابط عمومی وزارت امور خارجه طالبان به این پرسش ها پاسخ ندادند. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران روز شنبه 3 جوزا در صفحه رسمی خود ابلاغ کرده که خدمات قنسولی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این سفارت بدون ذکر هیچ دلیل اعلام کرده که از سوم جوزا تمدید صدور پاسپورت، صدور اسناد ازدواج، طلاق، تولد کودکان، اسناد وثیقه و گواهی عدم سوی پیشینه تا اطلاع بعدی متوقف شده است. این اقدام سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران و قنسولگری آنان در مشهد در حال صورت می‌گیرد که افغان‌های مقیم ایران می‌گویند به دلیل تعویق تمدید پاسپورت‌ها و دیگر مدارک هویتی با خطر اخراج از ایران نیز روبرو هستند. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. آیا شما فوتبال را دوست دارید و فوتبال بازی میکنید؟ دیروز 25 می روز جهانی فوتبال بود. در این حال شماری از زنان و دختران فوتبالیست افغانستان بار دیگر شکایت میکنند که از اشتراک در هر نوع فعالیت‌های ورزشی به شمول فوتبال محروم شدند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در میدانهای فوتبال افغانستان حالا دیگر نه صدای دویدن دختران شنیده می شود و نه فریادهای خوشیشان پس از گل زدن. 25 می روز جهانی فوتبال است، اما شماره از دختران فوتبالیست در این کشور که زمانی در زمینهای فوتبال تمرین می کردن می گویند این روز تنها یادآور محدودیت ها و موانعی است که راه پیشرفتشان را مسدود کرده است. این دختران میگویند که نه تنها از تمرین و رقابت محروم ماندن، بلکه احساس میکنند که به فراموشی سپرده شدن. عایشه مربی پیشین و عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعا سیاه و ناامید کننده را ما به عنوان یک ورزشکار و یک فوتبالیست زن شروع شد. ما از فیفا تشکر میکنیم، اما انتظار داریم به زنان ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند و برای حقوق ما و بازگشت دختران افغانستان به میادین ورزش و فوتبال تلاش صادقانه کنند.
او میگوید پیش از تغییر حکومت امیدهای برای رشد فوتبال زنان وجود داشت. تیم ها تشکیل شده بودند، دختران در لیگ ها بازی میکردند و حتی در مسابقات منطقه ای شرکت میکردند. با بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 ورزش زنان به گونه کامل متوقف شد. آنان دختران و زنان را در افغانستان از ورزش، شرکت در رقابت های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه ها منع کردند. این ممنوعیت ها تأثیر مستقیم بر زندگی ده ها ورزشکار زن از جمله اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گذاشت و باعث شد تا بسیار آنان کشور را ترک کنند. این ورزشکاران زن حالا در نقاط مختلف جهان از جمله استرالیا، اروپا و بریتانیا زندگی می کنند و برخی آنان به تمرین ادامه می دهند. مریم کیمیا بازیکن سابق تیم فوتبال بانوان زیر 18 سال افغانستان و عضو فعلی لیگ پرتغال میگوید با وجود مشکلات فراوان توانسته به این جایگاه برسد. او به دختران فوتبال افغان در داخل کشور پیام میدهد که قوی بمانند و هرگز امید خود را از دست ندهند. مریم به رادیو آزادی گفت:
از نظر ما فوتبال بر زنان افغانستان نه تنها اونا ریپرزنتینگ میکنن کشورشان، هویتشان نشان میده و قدرت افغانی بودن خود نشان میده و این که نشان میده که زن و مرد هم میدونه که برابر باشه و این که زن و مرد هم میدونه که فوتبال کنن، نه تنها فوتبال بلکه در دیگه عرصه های زندگی که در حال حاضر به خاطر طالبان رو نمیتونن فوتبال کنن، مکتب برن و یا حتی در جاهای پابلیک صدای خود بلند کنن.
در این حال اخیراً فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اعلان کرد که شورای فیفا تشکیل تیم فوتبال زنان مهاجر افغان را در خارج از افغانستان تصویب کرده است. گفتنی است که در کنار محدودیت‌های رسمی، جامعه سنتی و فشارهای فرهنگی نیز مانع بزرگی در برابر ورزش دختران بوده است. شماره از کارشناسان ورزشی به این باورند که حتی پیش از بازگشت دوباره طالبان به دلیل ذهنیت‌های سنتی و مردسالارانه حاکم بر جامعه، دختران ورزشکار با موانع جدی روبرو بودند. فیروز مشوف، سخنگوی پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
فوتبال بانوان در کل می‌خوام بگم در افغانستان هیچ به خود جایگاه قوی را نداشتیم، ما فقط بیشتر به خاطر حضور در تورنمنت ها مثلا نقش داشتیم و افتخاری نداشتیم، چون او قدرتی که باید داشته باشیم نداشتیم. در کل در افغانستان شرایط بسیار خوبی نبود برای زنای ما که استعدادهایشان متاسفانه کشته میشد به خاطر داشتن جامعه سنتی، به خاطر داشتن جامعه مردسالاری.
سازمان ملل متحد فوتبال را ابزار مهم برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در داخل و خارج از میدان‌های ورزشی می‌داند. شماری از فعالان ورزشی نیز بر این باورند که حمایت همه‌جانبه و گسترده از دختران و زنان ورزشکار، به ویژه فوتبالیست‌های زن افغان که در داخل از کشور فعالیت می‌کنند، نقش مهمی در جلب توجه جامعه جهانی نسبت به مشکلات و محدودیت‌های شدید زنان در افغانستان دارد.
مهمان آزادی.
سلام و خسته نباشین، من حمید حکیمی هستم و در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما هست افندی سنگر، رئیس شورای متقاعدین افغانستان. سنگر سی به برنامه خوش آمدین. در نخست میشه بگین که افندی سنگر کیست؟
من نام ما افندی سنگر است، رتبه ډګروال است، ما خودم نظامی هستم، فعلا رئیس شورای متقاعدین هستم.
سنگر سب میشه در مورد بگراند تحصیلتان بگین که تا چی ساعت تحصیل کردین و در کجا تحصیل کردین؟
ما خود ما در سال 1359 از عربی پانتون نظامی فارغ شدیم، بعدن به قندهار وظیفه اجرا کردیم. از قندهار باز همونجا لیوا بود، لیوا به نام 21 تبدیل شد، باز فرا رفتیم. در فرا تقریبا باز در هلشیندن دیگه تقریبا 39 سال و 6 ماه ما در نظامی خدمت کردیم. تحصیلات ما لیسانس هستم.
دمی جریانی که بیش از 36 سال شما وظیفه اجرا کردین در بخش نظامی، خاطرات جالبتان چی بود؟ در تجربه‌ای که برای دیگر آموزنده است، چی موارد است که میتونین همراه شنونده شریک بسازین؟
والا خاطره جالب دیگه در نظامی خونیست، کلی خاطره تلخ است بخاطر از این که نظامی دیگه عمرش در جنگ تیر شده. دفاع از وطن، دفاع از مردم، دفاع از نوامیس ملی، دفاع از تمامیت ارضی، دیگه در نظامی دیگه خاطرات کلی جنگی است. ایتو خاطرات چیز ما نداریم که ایتو بگیم که خوشایند باشه. بخاطر از این نظامی خونه برای شما بهتر معلوم است که تمام عمر از در جنگ تیر شده. دیگه در ولایات مختلف ما وظیفه اجرا کردیم، بالاخره آخر باز رفتم از شیندن به مزار تبدیل شدیم. در اونجا در مدیریت تفتیش بودم، باز از قلوردی 209 پس در وزارت دفاع در ریاست تفتیش. آخرین وظیفه ما در ریاست تفتیش وزارت دفاع بود که همیجا تقاوت هم گرفتم. در سال 1396 ما تقاوت کردیم.
سنگر سیب، در این مدتی که شما وظیفه اجرا کردین، سخت‌ترین ماموریت ها کدام ماموریت ها بوده برای شما و در کجا بوده؟
والا ماموریت خود ما پیشتر از کنم که چون در افغانستان کلی شرایط جنگی بود و شرایط انقلابی آمد، از دوران داوود خان که به این طرف اینمی نظام ها به حساب اکثرتی تاریخ ما به این حالت رسیده که احمد محمود کشت چوکی را گرفتن. دیگه سب عسکر کی است؟ عسکر خو همیشه تابع امر می باشه. هر امری که از طرف امر اجرا میشه او اجرا میکنه. به خاطر از این عسکری ما یک مثال داریم که دلیل و منطق نیست. دیگه هر امر بالاتر که یک رتبه بالا باشه او امر میکنه، اون مو وظیفه به هست صورت ما اجرا کردیم و تیر شده. اینمی نظامی خو برای شما بهتر معلوم است که افغانستان معلوم است که شب و روز از یا در خدمت مردم بوده. بخاطر از این که خود نظامی ها در جنگ دخیل می باشه، خاص از خاطر از این که ملت و مردم ما آرام زندگی کنه. ولی در افغانستان شرایطی اومد که نه ما جوانی را فهمیدیم، نه به حساب وظیفه را فهمیدیم. عمر ما کلیگی در می حالت علی را کشتی را کشتی را کشت در می حالت تیر شد. بالاخره که حالا فعلا نظام باید می چندی 13 پاچه ای سند برتان عرض بکنم که فعلا هم حالت جریان داره. گوشای ما که آرام شده فعلا در امارت اسلامی که صدای فیر مرمی را بسیار کم میشنویم ولی بسیار کم میشنویم. دیگه ما باید کوشش میکردیم که این جنگ هم جنگ های داخلی افغانستان نبوده، این جنگ های استخباراتی جهان بوده که هر جهان کوشش میکرد، هر دولت کوشش میکرد که نفع شخصی خود در افغانستان ببینه. به حساب اینجا استخبارات تربیت شدن، افغان ها را در بین خود انداختن، یک گروه به یک دولت تربیت کرد، یک گروه به دیگر دولت تربیت کرد، یک گروه دیگر را تربیت کردن. تا هنوز هم این پروسه جریان داره. دیگه نظامی ها زندگی خوب تیر نکردن که باید یک جای تفریح برن یا کار دیگه بکنن. به خاطر از این پیشتر عرض کردم که کل زندگی یک نظامی در جنگ و در مسافری و در اگر ما برتان بگیم نان خوردن نظامی را برتان قصه بکنیم که بیخی والا اگر منان های ایچ کس بخوره ولی نظامی میخور چاره نداشته. به پیشتر برتان عرض کردم که نظامی همیشه تحت امر میباشه. مثال ما وزیر دفاع داشتیم تحت امر وزیر دفاع، رئیس داشتیم تحت امر رئیس، وزیر دفاع تحت امر رئیس جمهور، سلسله از بالا بود. آخر تطبیق کننده کی بودن؟ امیر صفوف خود رتبه بودن که اونما ابی پروسه را سر از عملی میکردن. ولی بر بدبختانه بگیم که فعلا همو کسایی که اینی رهبری را میکردن حال ما را در افغانستان اعلام کردن و هر کس رفتن در خارج زندگی خود جور کردن. ولی ما نظامی خودم شخصا خانه شخصی در کابل من ندارم، خودم موتر ندارم. در 39 سال و 6 ماه خدمت خود ما نتانستیم که ما یک لقمنان درست پیدا بکنیم. به خاطر از این که ما تعهد کرده بودیم، نظامی تعهد میکنه که ما با بیت المال خیانت نمیکنم، با ملت خیانت نمیکنم. اما تحلیفی که اجرا شده ما متالیف و تعمیل لحظه را ما خودم نگاه کردیم. نه موتر دارم، نه خانه دارم، نه کدام عایدات دیگه دارم. زندگی فراغتبارم یعنی فعلا دارم. 4 سال میشه که ما حقوق تقاعد برای ما پرداخت نشده. یعنی می زندگی آنقدر سر ما تلخ سیر میشه که هیچ حد و اندازان. امروز هم با مجلس وزیر دفاع ما ملاقات داشتم، میجریانه گفتم که حال ما پیشیکی بریم. ما خود ای وطن خدمت کردیم، به ای وطن صداقت کردیم. همینجا اینی صداقت ما بوده که ما تاوبر صاحب خانه نشدیم. ولی ما دیدیم که فقط یک سال که در دولت تیر کنه صاحب بلند منزل و بلدنگ ها و موتر ها و زره و بالا و پایین هستن. ولی شخصا خود ما صادقانه و تحریفی که در بیبانتون که در وقت فراغت ما اجرا کردیم امور تابامی لحظه نگاه کردیم. دیگه خیانت نکردیم با وطن، رشوت ما نگرفتیم. اینمی صداقت ماست که نی خانه دارم در کابل و یک تذکری افغانستان دارم و بس. حتی در وطن هم ما کدام زمین و چیز سابقه ندارم که ما بگیم که اونو را بفروشیم ولی زندگی را تیر کنیم. دیگه ما خودم در خدمتی که ما همه قدر کردیم ما خودم پشیمان هستم. بخاطر از اینکه با کی خدمت کردم، بخاطر چی؟ ما میگیم که ریشتفید چوا آل سنیم از 68 سال هستم. در این حالت است باید ما آسوده می بودم. بخاطر از اینکه ما در نظامی 39 سال و 6 ماه خدمت کردیم دبلکی این دو چندی از میشه. بخاطر از اینکه نظامی 24 ساعته خدمت شب روز در خدمت می باشه. ملکی خود 4 ساعت تا 4 بجه رسمیت است، میره در خانه خود. معلم دو تیم داره، تا 1 بجه می باشه میره خانه، ولی نظامی 24 ساعت در خدمت بوده. ما بخاطر از این میگم که همین خدمت بخاطر کی کردیم و بخاطر چی؟
سنگر ثبتمند در پیوان به موضوع تقاعد گپا در آخر برنامه خود پرداختیم، چون مسئولیت آخرتان است که عهده‌دار این مسئولیت هستین. یک نظامی خوب چگونه یک نظامی است؟ با کدام اصول باید پابند باشه؟
تشکر. یک نظامی خوب ما پیشتر عرض کردم که عمود تحریفی که از پانتون میبره برازی قرآن شریف برچه کلاشینکو میمانه سلامی میزنه قسم برش میته که با وطن با ملت از تمامیت ارضی افغانستان باید دفاع بکنه. اونومی نظامی خوب است که اونومی قسم تا با آخرین نگاه کنه. دوم، نظامی باید در خدمت مردم باشه، دفاع تمامیت ارضی وطن خود باشه، رشوت باید نگیره، خیانت نکنه، جنایت نکنه، تابع امو قوانین هر حکومت. حالا خب ما هر حکومتی که می قوانین جداگانه داره، تابع قوانین باید باشه، با امر خود باید اطاعت داشته باشه، با مردم چیز باید طول واری تیر شوه که مردم از او نظامی استفاده کنه، مغرور نباشه، وطن خدا باید خراب نکنه، وطن رو باید خود نفروشه، بیت المال صلاح و وسایط نظامی رو باید نفروشه، محرمیت نظامی رو باید حفظ بکنه. دیگه این خصوصیت نظامی است که باید هر نظامی داشته باشه، ولی برعکس بوده. بینجا
سنگر صاحب، شما دورهای مختلف هم گفتین که تجربه کردین، در کدام دوره بیشترین توجه به نظامی ها بوده و به نیازمندی ها و حقوق نظامی ها رسیدگی شده بهتر، جدا از مسائل سیاسیش که خوب بود و که بد بود؟
والا حقوق نظامی که ما در سال 59 از پاربی پانتون برآمدیم، اون از همون نظام به اون طرف اون وقت نظامی بسیار قدر و عزت داشتن. حتی بعضی مردم سر یک عسکر دست خودمه که ما می سرباز ما قسم میخورم همین کار ما نکردیم، بخاطر از این که نظامی پاک بوده، اون لباس شیر بوده، اینمی که همین لباس نظامی که پلنگیسته ایمانه شیر داره، شیر چیسته که پاچه جنگل می باشه. ولی در افغانستان واقعا در وقت سال 1359 که ببین، خصوصا در دوران دکتر سیم نجیب با اردو بسیار اهمیت بود، نظامی بسیار قدر و عزت داشتن اونجا. حتی در مو وقتا ما کوپون هم داشتیم، غلگی هم دولت میداد برای ما، ماش هم با وقت زمان میگرفتیم، در حالی که او شرایط جنگی بود، ولی حقوق ما پرداخت میشد، توجه خاص به نظامی زیاد داشتن. ولی ما که زندگی اونمو از سال 59 تا با وقتی که دوره اول مجاهدین که استاد ربانی پاچا شد، دیگه نمیجا نظامی ها پروپاشی شروع شد، هر کس که آمد تثبیت رتبه شد، نی عربی پانتون خواندن نی عربی شانده خواندن، ولی اینی ها درگر جندال استر جندال شد. اینمی نقطه بود که حیثیت نظامی رو به کلی از بین بردن. نظامی در داخل شهر که میگشتن، حتی یک کیلو وزن هم برازی اجازه نبود که در دست خود باید به دریشه میگرفتن. ما دمو دوره نظامی را دیدیم، دریشی نظامی، دگروالی هم سرشانه، دسمال هم دگردن و کلای نظامی هم نبود، یا پاکول یا کدام تا دیگه و پایین هم چپلی. اینمی جا پروپاشی شد، همین نظام و نظامی بودن ما ختم شد. همونجا
سنگر صاحب، اماره این بحث ها مطرح شده که چکای در بیشتر موارد نظامی های افغانستان بخصوص اردو و ارتش از مسائل سیاسی جدا نشده، همیشه تحت تأثیر امو تغییرات سیاسی قرار گرفته، این بحث چقدر وارد است، چقدر بجاست؟
نظامی باید در سیاست دخیل نباشه، نظامی غیر سیاسی است، به خاطر از اینکه ما که میگفتیم اردوی ملی، اردوی ملی معنا را داره که در دست تمام اقوام باید در اونجا شرکت می بود، استقامت نمی. ولی اردوی ما خراب که شد، تنظیمی شد، سیاسی شد، هر گروه کوشش کرد که یک نظامی را باید تو برای خود کسب بکنه، تعصبات قومی در اونجا بود. نظامی نه تعصبات قومی داره، نه کدام سمت و استقامت داره، به خاطر از اینکه برای ازو سوگند داده شده که من از تمامیت ارضی و از مردم افغانستان دفاع میکنم، نگفته که من از پشتون دفاع میکنم، نگفته که من از تاجک دفاع میکنم. ولی متاسفانه در دوران مجاهدین سابقه که در وقت استاد ربانی بودن، اینی جا کل اردو تنظیمی شد، حکمتیار صاحب جدا اردو داشت، ربانی صاحب جدا اردو داشت، اینی اردوی که وزارت دفاع بود این به تنظیم شد، هر کس که قماندان بود و نفرهای خود دم اردو جای بجای کردن. ولی به نام اردو بود، ولی یونیفرم از بین رفتن، همون تعلیمات که نظامی داشتیم او از بین رفتن، دریشی و بعضی موضوعات که یک نظامی چه خصلتی باید داشته باشه، با دریشی حتی برای ما اجازه خوردن در بازار نبودن، برای ما دو هتل تعیین بود که با دریشی نظامی می آمدن، باید چای می دمو هتل می خوریم، با دیگه جا اجازه نبود. انضباط شهری در داخل شهر ما داشتیم که به جای استاد می شید از پیش پرسان می کرد که تو کجا میری. بعد از او هر گفتم یک کیلو وزنم اگر در دست نظامی می بود، ولی امو انضباط شهری سلامی می زد برش، این را از دست ازی می گرفت که موتر در موتر هم سیمنسب می شید، بازی وزن برای سیمنسب می زد، سلامی می زد می رفت. اینی نظامی بود که ما اونو رقم ما تربیت شده بودیم، سلا را ناموس خطاب کرده بود برای ما، استادای ما که درس میدن که سلا ناموس هست، ولی این طور حالت آمد که سلای تجهیزات نظامی ما با همسایه ها فروخته شد، ولی برای نظامی خود نظامی این کار نکردن. برای نظامی بیشتر عرض کردم که سلا حیثیت ناموس داره، ولی ما نظامی نگاه کرده بودیم. امیان اکثریت وقتا که هر دوره به حساب تحولات آمده، ولی نظامی خود نظامی که عربی پانتون عربی 16 خواندن، او رتبه را به اساس نوبت گرفته، 3 سال بعد 4 سال بعد گرفته، اون نظامی هیچ وقتی کار نکردن و نمیکنه، به خاطر از اینکه او سلا نگهداری میشد، سلا پاکی میشد، در سلاکوت بسیار منظم او بهرلاک میشد، پیرادار دادن سلاکوت استاد میشد، ولی سلا را حیثیت ناموس برای ما خطاب کرده بود که استاد زاده بود. ولی ما اونمون نظامی هایی که حربی 16 حربی پانتون یا در خارج کدام یا تحصیل نظامی کردن، اونا همه چیز یارا درک کرده بودن و تطبیق کردن. ولی متاسفانه که در جنگ های تنظیمی ما دریشی نظامی هم با تنظیم تبدیل شد، سلاح‌ها و بیت المال ما مکمل به همسایه فروخته شد.
سنگر سی به این موارد که یاد کردیم، بس از این که باید نظامی از گپای تعصب قومی گپا با دور باشه و یک تفکر ملی داشته باشه و به اصول و دیسپلین نظامی باید و متحد باشن و رو عملی بکنن، همین ذهنیت در کدام مرحله ایجاد یک گروه باید آموزش شده شود؟
من پیشتر گفتم در دوران از سال 57 به این طرف تا به آخرین مرحله ختم حکومت دکتر نجیب بود که اونموجا نظام هم سعی بود، سلا و وسایت نظامی هم بجای بود، بیت المال هم بجای بود، انضباط و دیسپلین عسکری هم موجود بود و سلا هم حیثیت ناموس در اونجا داشتن. خود ما پیشتر عرض کردم که کسی حربی 16 حربی پانتون خوانده باشه، او به هیچ وقت نه به دولت خیانت کردن، نه به ملت خیانت کردن و نه بیت المال فروختن. دیگر نظامی پیشتر عرض کردم که اونمو تحریفی که اجرا کرده اونو رو باید سر خود تطبیق کرده باشن.
سنگر صاحب ببخشید، حالا که شما تقاعد کردین، زندگی تقاعدی چه قسم سپری میشه؟
زندگی تقاعدی خود تمام دنیا خبر داره که 4 سال شد که ما حقوق نگرفتیم. تقاعد یک اصل است در تمام دنیا، با اساس قانون امور ذاتی افسران داوود نوشته است که یک رتبه اوسط بگیریم دگروال، سن ازی باید 60 سال باشه، میاد خدمت ازی 38 سال باشه، برای ازی دولت تقاعد میده. تقاعد که داده شد می پول تقاعدی ازی در طولی که خدمت کرده اونا در افغانستان بانک ذخیره می باشه، وقتی که آخر اول حمل شوه سال نو میشه حقوق یک ساله برای ما توزیع میشد در نظامه قبلا. بر علاوه از او در هر محافل باید امی متقاعد باید دعوت شوه، از امی تجربه متقاعد که از ازی باید بر حالا باید ازی هر حکومتی که باشه ازی استفاده شوه. ببینید ما شما جهان مقایسه کنیم که فعلا نزدیکترین دولت ما پاکستان است، ولی متقاعدین از یا نظامی از یا مکمل بیمه است. دادان دروازه متقاعد موتر دولتی میایه، اولاد ازی را میگیره در مکتب خصوصی که اونجا فیس هم دولت میده، اونجا خانه برش دولت داده میشه که این متقاعد ازی خدمت کرده. ولی برای فعلا در افغانستان ما که کسی تقاعد شوه او باز کچالو فروش میشه، این وضعی که از 40 ساله تجربه ازی باید دولت استفاده کنه که اینی خو تحصیل کرده در این نظام، تحصیل ما با پول دولت شده اینجا. بر علاوه تحصیل بازی هر کدام نظامی 40 سال 50 سال 30 سال 20 سال خدمت کرده، این تجربه کاری دیگه داره باید از این استفاده بشه. ولی در افغانستان ما هر کسی که بیایه اون نفرای خود میاره او رو با قدرت میسازه، ولی به گذشتگان هیچ اهمیت نمیده. اینا رو فعلا ما متقاعد هستیم، 4 سال میشه که ما حقوق نگرفتیم، در خانه کرایه زندگی میکنیم. ما چطور میتونیم که 10-15 نفر ما یاش خور در خانه دارم، ما رئیس یک فامیل خانواده هستم، ما پدر کلان هستم در خانواده، ما بابا هستم همینجا، ما پدر هستم همینجا، ولی بابا پدر یک رپی خدا نداره که برای اولاد و به نواسه خود یک جور بوت پلاستیکی بگیره. به خاطر چی که حقوق ما قید شد؟ هر کارمند دولت که هست یا بر حال یا متقاعد باشه به مؤسس معاشی که دولت برش تعیین کرده یاشه باتر به مو تنظیم میکنه، ولی ما فعلا در حالت فقر قرار داریم. امروز با معاون صاحب وزیر دفاع امین صحبت هم امروز کردیم که امی ما امی حق خود از کی بخوایم؟ این پول شخصی از ما است که در وقت برحالی از پیش ما به نام تقاعد، سکوک، مالیه وضع شده. این قا قانون قوانین گفته که در وقتی که تقاعد کرد از این پول باید پس برای متقاعد در سالانه معاش داده شود. قطعی علاقه اگر کس میگیره اونو هم یک دمی پول برش داده میشد. حکومت های سابقه او یک سرمایه پیدا میکرد، او یک تجارت جور میکرد، یک زندگی جور میکرد. تقاوت که همی پول تقاوت بخاطر عزیز که ایری سفید شده این بیتره تداوی خود بکنه، این بره باید حج بره، پنج وقت نماز در مسجد باید بخونه، دیگه از تجارب دیگر به دیگرها کمک کرده بتانه و اینجا برعکس سال ما نی حج رفته میتانیم، نی آشای باتی سعی داریم اینجا، نی رهبری فامیل درست کرده میتانیم. به خاطر چی که برای ما عمو دولتی که حقوق برای ما تعیین کرده بود او برای ما توزیع نشده، ما دیگه اینا پول از کجا کنم؟ خود ما ریش سفید هر کدام ما 70 سال 72 سال 60 سال آیا میتانه متقاعد که کراچی بدونه؟ آیا متقاعد میتانه که در کدام جای مزدوری بکنه؟ نمیتونه. این پول به خاطر همی بود که این وقت کهولت باید دولت برازی ما که اینمی موضوع را حضرت عمر رضی الله عنه در دوران خلفای راشدین همی کار کردن که یک یهود کمک از بیت المال کرده و به خاطر از اینکه او وقت جزیه میگفتن آل ما تقاعد بگیم، میگید دولت خدمت کرده چرا گدایی کنه؟ ولی فعلا متقاعدین ما شما باور میکنید که امیر سفیده ما اکثریت یا زیاده در داخل شهر کابل گدایی میکنه؟ اکثریت متقاعدین چیزی که مفرش و ظرفی که سابقه در وقت ماموریت اکمال کرده اینیا رو مکمل فروختن. کسایی که سابقه در وطن کدام خانه داشتن زمین داشتن او رو فروختن خوردن، ولی حالی فعلا با ایتو متقاعدین است که فعلا حتی مرده که میشه ما متقاعدین برای از او تفکیر تجهیز پول جمع میکنیم خیرات دفنیم، ولی باید دولتی کار را باید میکردن بخاطر از اینکه حقوق متقاعد میدادن او تفکیر تجهیز از این منظم میشد، هر کار میشد. ما چندین چیز دارم که فعلا از جلال آباد هست بایجان نام داره خودکشی کردن، نمی متقاعد بود اما هم قماندان سرحدی ولسوالی نازیان شینوار بودم اینجا، ولی با اساسی که 3 روز 4 روز به اید مانده بود اولادش حتی برش گفته که برای ما یک جوره چپلق پلاستیکی اگر دید بیاری، ولی اون پولی نداشتن که اون چپلق پلاستیکی به اولاد خود بیاره، اون مجبور شد که خود آویزان کرده بود. ما حتی ویدیو از ایدام نشر کردیم، اسناد از اون پیش ما موجود است، یک بچه از روز که ما با فاتحه و جنازه و باز ما تا طرف جلال آباد رفتیم اونو متقاعد که پولی یک جور چپلق پلاستیکی نداره، آیا این مردی از این چی رقم دفن میشه؟ این خیرات چی رقم میکنه؟ این تو موضوعات ما داریم چندین. اکثریت متقاعدین از بسیار به که پول ندارن، امکانات ندارن، صدقه مغزی کردن، امیال فعلا فلج هستن در خانه افتیده، این امیال که خودم اگر میزنه من خودم با مرض شکر گرفتار هستم، دست و پایم میلرزه، ما پول تداوی رو من ندارم، ما چطور میتونم که تداوی کنم؟ تداوی نکنی خود اینمی تو اساسا مرگ تدریجی ما قرار داریم و میموریم.
سنگر سیب بنوان آخرین پرسش پیامتان رو بگن اگر پیام خاص داشته باشین.
پیام ما خو به امارت اسلامی اینمیست که امیم ریشتفیده اینمی کنسالایی که فعلا ریشایش دراز است، را رفته نمیتونه، اساچوب داره، عینک در چشمش است، قلبش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، دست و پایش میلرزه، اینمی حقوقی امی متقاعدین باید اینمی امارت اسلامی پرداخت کنه. به خاطر از این نی خیرات است نی زکات است، یک پولی است که در وقت برحالی است پیش از این گشتانده شده. ای آل فعلا یک نظام شرعی ما میگم، در این نظام شرعی که برای ما حق داده نشود با ما که در کدام نظام باید برای ما داده شود، در نظام های قبل حقوق متقاعدین به کمال توزیع میشد. یعنی ما فعلا برای تانارد بکنیم که یا تقسیم اوقات هم جور کردن. یعنی ما 3 سال انتظار کشیدیم، این سال 4 شروع شده که امروز حقوق شما پرداخت میشه، سبا پرداخت میشه، در 4 سال انتظار ما کشیدیم. دیگه بنان من هست یک چهروان، من هست یک فرد افغان از این وطن که من تا تشکیلی افغانستان وجیب دارم و به امارت اسلامی پیشنهاد میکنم که همیشه صدای ما متقاعدین ما ری سفیداره باید اینا بشنوه و حقوق ما را در وقت و زمان پرداخت بکنه، چون ما طبیعت افغانستان رو داریم، فعلا در زیر بیرق امی امارت اسلامی در کابل زندگی داریم، ما دیگه امکاناتی نداریم. پیشتر براتون زندگی شخصی گفتم که ما نی خانه دارم نی موتر دارم نی کدام تای دیگه دارم، ما پیاده میگردیم. دیگه اینمی حق ما باید داده شوه که متقاعدین از این مشکلات و از این دکاندار علی فعلا با متقاعدین قرض نمیته، میگه برو شما را ماش نمیته، قرض نمیته، کدام دوست و آشنا و اندیوانی که داشته باشیم اونم از پیش ما دست برداشتن میگه که تو از کجا میکنی که باز برای ما بدی؟ دیگه بناهن اینمی صدای ریسفیده را امارت اسلامی را پیشنهاد میکنه، وزر میکنه برشان که همی سر و صدای ما متقاعدین باید امارت اسلامی بشنوه و اینمی حقوق ما پرداخت شوه، چون ما مسلمان هستیم، در افغانستان زندگی کردیم، ما خیانت نکردیم، ما میسی چسی چال چل سال در افغانستان ما خدمت کردیم، خدمت صادقانه بوده و ای که در نظامای مختلف بوده، هر نظامی که آمده ما با او خدمت کردیم، هر بیرقی که بالا شده نظامی بر سلامی زده، ما نمیگیم که کدام بیرق است، بخاطر از این که ما غیر سیاسی هستیم، ما باید در سیاست در تنظیم کدام تا مداخله داریم، اما یعنی فعلا هم که ما به حساب می شورا داریم میده، این غیر سیاسی است، وابسته به دولت هم نیست، وابسته به هیچ کس خاص، فقط شورا وظیفه‌ش اینه میست که حقوق متقاعدین ما طلب داریم، اینه می سر و صدای متقاعدین ما باید به امارت اسلامی برسانیم، امی شورای ما، امی خود رهبری شورای ما یک پل از بین ارتباطی بین دولت و بین متقاعدین، مشکلات متقاعدین به امارت میرسانیم، از صدای امارت پس به متقاعدین میرسانیم، دیگه اینطور وزارت هم نمانده است پیش ما که ما پیش از اون نرفته باشیم، امی فقان حتی 12 شب ما در قندهار تیر کردیم از خاطر امی حقوق متقاعدین که امی حقوق باید اونجا بریم، او از پیش ما ریزه گرفت با 5-6 نفر ملاقات کردیم، شوانه 1000 رو پا کرام همی دادم همینجا در هتل، ولی ما پس نامید آمدیم همینجا دیگه، ما این رو بگیم که ما آره فعلا خود این کدام گروپ نیست، کدام گروه نیست، آره فعلا یا دولت است، دولت اعلان شده، دو به دیگر در جامعه جهانی باید توجه کنه، جامعه جهانی هم از ما دستاور داشتن، دیگه ما صرف پیشنهاد ما ایست که همین حقوق ما پرداخت شده، باید جامعه جهانی در مداخله بکنه، ما ملل متحد داریم، باید ملل متحد مداخله بکنه، به خاطر از اینکه امارت اسلامی را هیچ مملکت تا باره به رسمیت نشناخته، به حساب پول کمکی که نباشه بودیجه افغانستان باید کفایت نمیکنه، این بسیار پول گزاف کار دارن، 1,70,000-1,50,000 متقاعد است، هر کدام از 4 ساله حقوقشان مانده.
خیلی ممنون سنگل صاحب از حضورتان در برنامه.
بم برما دل و رجانا نیام ما بداغت بم برما دل و رجانا نیام کندی بریدید لگمه ای دل و دل خان عللو کندی بریدید لما
یا باز زنیم چه زنم دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی زنیم چه زنم دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چه
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای بمب از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گپتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا بداغت با مرما دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مازدل دلخا نیام با کندی بردی دلما
دور اخمان جانان یاوان خاطر و خیام دور اخمان جانان یاوان خاطر و خیام ای دمرا نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وہی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چزڑ میں دنیا کم خوگی گی داستا بطلو منی چی کورم کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چه اختشابی لالا جواهر ما خدم دونا یوم بیت شابی لالا جواهر ما خدم دونا یوم کاب داغت با برما دل را تجانونا یوم بیت کندی بردی دل ما جلن پتر توپک سوری سوری شینا